بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت محل نماز جمعه را لغو کرد. کاخ سفید واشنگتن از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت کرد. و برخی دانشگاه‌های ایران در پی حملات لباس شخصی ها تعطیل شدند. ساعت 12 به وقت ایران و 9:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. روزا آژیری هستم با پوشش ویژه خبری انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری در ایران و آنچه در این مدت بر ایران گذشته است. نیم ساعت آینده را با آخرین خبرها و گزارش‌های همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما پیش از همه آخرین خبرها را همکارم هانا کاویانی با آگاهی شما می‌رساند. با سلام.
حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه صادر کند و همزمان اعلام شد تظاهرات امروز جمعه به سمت محل اقامه نماز جمعه لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه گفته است به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلام شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو گردید. در همین حال رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور از او خواسته است که برای روز شنبه 30 خرداد ماه مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا آزادی را برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 عصر آغاز و در ساعت 7 شب به پایان برسد. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع‌گیری نمی‌کند تأکید کرده آمریکا ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی‌خواهد با موضع‌گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند. هرچند برخی کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی موضع آقای اوباما را ضعیف ارزیابی کردند، با این حال کاخ سفید روز پنجشنبه دیروز از این موضع‌گیری اوباما دفاع کرد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما معتقد است که معترضان در ایران باید از این حق جهانی برخوردار باشد که بتوانند بدون نگرانی و خشونت راهپیمایی خود را انجام دهند، اما در همین حال درخواست برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه در کنگره برای حمایت علنی آمریکا از مردم معترض در ایران را رد کرده است. اما به دنبال تشدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و همچنین حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی، بنابر گزارش‌های دریافتی دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، تهران، تبریز و شیراز با تعویق امتحانات خوابگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که بر اساس برنامه تحصیلی دانشگاه‌ها امتحانات دانشجویان باید در هفته‌ای که گذشت برگزار می‌شد. دانشگاه تهران یک روز پس از حمله به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بود که می‌بایست هرچه سریع‌تر خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. نیروهای سازماندهی شده بامداد روز دوشنبه گذشته به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که به گفته دفتر تحکیم وحدت در این حمله 7 دانشجو کشته شدند. خبرنامه امیرکبیر در این زمینه گزارش داده است تعدادی از دانشجویان آزاد شده کوی دانشگاه تهران اعلام کردند در بامداد دوشنبه افراد لباس شخصی که به انواع سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند پس از اعمال جنایاتی وحشتناک در حق دانشجویان و تخریب تمامی اتاق و وسایل بیش از 50 دانشجو را به زیر زمین ساختمان وزارت کشور منتقل کردند. در همین زمینه به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشگاه‌های تبریز و شیراز نیز از 3 روز گذشته حالت نیمه تعطیل به خود گرفتند و مسئولین دانشگاه از دانشجویان خواستند که ظرف 48 ساعت خوابگاه‌های خود را ترک کنند.
جمعیته. یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید روز پنجشنبه از موضع پرزیدنت اوباما در قبال بحران سیاسی جاری در ایران دفاع کرد. این واکنش در حالی از سوی کاخ سفید ابراز می شود که گروهی از دموکرات‌ها در کنگره به تازگی از رئیس جمهوری آمریکا خواستند از تظاهر کنندگان معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد در ایران پشتیبانی کند. در تحولی دیگر، رهبران اتحادیه امروز قرار است اعمال خشونت‌ها در ایران را محکوم کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند با شهروندان معترض ایرانی رفتاری انسانی داشته باشند. بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
پرزیدنت اوباما پیشتر از حق اعتراضات مسالمت‌آمیز برای انسان‌ها دفاع کرده بود، اما در این حال تلاش کرده بود در جریان مبارزات انتخاباتی از موضع‌گیری به نفع جریان خاصی، چه احمدی نژاد رئیس جمهور و چه میرحسین موسوی رقیب انتخاباتی وی، خودداری کند. باراک اوباما پیشتر در واکنش به رویدادهای ایران هشدار داده بود هر گونه موضع‌گیری و یا میانجیگری آمریکا در مسائل سیاسی داخلی ایران میتواند تأثیری منفی در بر داشته باشد و از سوی دیگر ابراز عقیده کرده بود که اختلاف چندانی میان سیاستهای کلی احمدی نژاد و موسوی وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در نتیجه بار دیگر بر سیاست آغاز باب گفتگو با هر کسی که رئیس جمهور ایران شود تاکید کرده بود. این در حالی است که گروهی از جمهوری‌خواهان بانفوذ به باراک اوباما فشار می‌آورند تا حمایت آشکارتری از تظاهرکنندگان در ایران به عمل آورد. این نمایندگان اوباما را متهم می‌کنند که با حکومتی که در ناسازگاری و مخالفت با آمریکا و همچنین سرکوب مخالفان داخلیش دارای سابقه طولانی است، رفتاری بر مبنای اخلاق و روال معتدل در پیش گرفته است. اریک کانتور، یکی از رهبران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، در ارتباط با پشتیبانی از اعتراض‌های مردمی در ایران گفت: ایالات متحده دارای این مسئولیت اخلاقی است که در کنار این مردم شجاع در دفاع از حقوق انسانی بایستد و خشونت و آزار و اذیتی را که حکومت جمهوری اسلامی در ایران روا می‌دارد محکوم کند. رابرت گیت، سخنگوی کاخ سفید، در همین حال برخی گزارش‌ها را که در آن از قول شماری از مقام‌های بلندپایه گفته شده است که برخی از وزیران کابینه اوباما خواهان پشتیبانی قاطعانه‌تر از میرحسین موسوی هستند، رد کرد. او گفت هیچ اختلاف نظری در دولت آمریکا در این خصوص وجود ندارد. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده بود هیلاری کلینتون، وزیر خارجه، و جو بایدن، معاون اوباما، خواهان پشتیبانی روشن آمریکا از تظاهرکنندگان در ایران شدند. در تحولی دیگر، رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز جمعه به کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران را محکوم کنند و از رهبران جمهوری اسلامی بخواهند تا در مورد صحت نتایج انتخابات تحقیق کنند. در پیشنویس بیانیه‌ای که در نشست این هفته رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل با توافق همه اعضا به همین منظور تنظیم شده، آمده است رهبران اتحادیه اروپا روند اعتراضات را در سراسر ایران به دقت و با جدیت دنبال می‌کنند. در پیشنویس بیانیه همچنین کشته شدن 7 نفر در جریان تظاهرات روزهای اخیر محکوم شده است. در تحول دیگر، لورنس کنان، وزیر خارجه کانادا، روز پنجشنبه درخواست جمهوری اسلامی ایران را در خصوص عدم مداخله در مسائل داخلی ایران رد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کانادا در مورد وقایع پس از انتخابات در ایران ابراز نگرانی کرده بود. آقای کنان که با شبکه خبری CBC گفتگو می‌کرد گفت: ما چنین کاری نخواهیم کرد. به افزود: ما همچنان به دفاع خود از دموکراسی ادامه خواهیم داد و به دولت ایران فشار خواهیم آورد تا حقوق انسانها را در ایران رعایت کند.
گزارش کیان معنوی بود. اما چنانچه میخواین نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که هست 2042-02-21-12-41-13. و اگر امکان فرستادن SMS برای ما رو دارید، SMS های خودتون رو به این شماره بفرستید: 2420-603-87-41-50. دولت بریتانیا اعلام کرد که نزدیک به 1 میلیارد پوند، معادل بیش از 1,600,000,000 دلار، از داراییهای ایران در آن کشور توقیف شده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
در بریتانیا نزدیک به 1 میلیارد پوند استرلینگ، معادل بیش از 1,600,000,000 دلار، از داراییهای ایران ضبط شده است. دولت بریتانیا اعلام کرد که ضبط این دارایی کلان در چارچوب تحریم‌های جهانی به خاطر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از متن اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی ایان پیرسن مدیر کل اقتصادی وزارت خزانه‌داری بریتانیا انتشار یافت جمع دارایی‌های ضبط شده ایران در بریتانیا در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را حدود 976 میلیون و 110 هزار پوند استرلینگ و به عبارتی بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد. اطلاعیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اضافه کرده که رویدادهای یک هفته گذشته و تظاهرات خشونتباری که از انقلاب اسلامی سال 1357 خورشیدی در ایران بی سابقه بوده، کشور را فلج کرده است. از سال 2006 میلادی، حدود 3 سال پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر خودداری جمهوری اسلامی ایران از به تعویق انداختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم 3 قطعنامه تحریمی صادر کرده است. کشورهای باختری نسبت به ماهیت برنامه‌های اتمی ایران مظنونند و می‌گویند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، ولی تهران می‌گوید که فعالیت‌های اتمی‌اش تنها برای تولید نیروی برق صورت می‌گیرد. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد شامل ضبط دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی است که با برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند و از آن جمله بانک سپاه و شرکت‌های زیر کنترل سپاه پاسداران را می‌توان در این زمینه نام برد. اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک ملی بزرگترین بانک ایران را نیز ضبط کرده است.
گزارش نادر صدیقی بود درباره توقیف نزدیک به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در بریتانیا از سوی دولت این کشور.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعات بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و ساعت 8:30 شب تا ساعت 9:30 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید طول موج‌های کوتاه گذشته رادیو فردا همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
با رادیو فردا بمانید و چنانچه می‌خواهید مطالب، خبرها، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خود را از طریق ایمیل به دست ما برسانید، می‌توانید ایمیل‌های خود را به نشانی info@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام‌های شما هستیم. اما در میدان سرگل در استکهلم پایتخت سوئد، ایرانیان مقیم این شهر از هر طیف و گروهی در اعتراض به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه در اعتراض به کشته شدن چندین نفر در راهپیمایی‌ها و حملات نیروهای انتظامی به خوابگاه‌های دانشجویی دست به تظاهرات زدند. الهه روانشاد با یکی از شرکت کنندگان در این تجمع گفتگوی انجام داده است و این شرکت کننده که در محل برگزاری تظاهرات حضور داشت از جزئیات این تجمع میگوید.
آقای درویش الان کجا هستید؟ توضیح بدید.
من الان همونجا توی سرگل استوری هستم. صف بزرگ به تظاهرات از همین میدان سرگل رفتم به طرف وزارت امور خارجه. یه گروه چپ هستن جو توی سرگل استوری دارن در یه تظاهراتی میکنن.
ترتیب دهندگان این تظاهرات چه کسانی بودن؟
یه چند تا از بچهای جوان نسل دوم بودن که به خاطر اینکه این اتفاق توی ایران وقتی از شنبه شد، اینا ناراحت شدن و می‌خواستن یه کاری بکنن که سوئدیام از این موضوع آگاه بشن و به حمایت بکنن از هموطنانشون. یه چیز خودجوش بود و با هم دیگه جمع شدن و بالاخره موضوع روبرو شد، خوب پیش رفت.
اگر که فقط چند تا جوان نسل دومی بودن، چگونه موفق شدن که چنین تظاهرات گسترده رو انجام بدن؟
دوستان یکی به این گفت، یکی به اون یکی گفت، همینطوری این موضوع رو پخش کردن. بعد خیلی کمک زیادی داشتیم از فیسبوک و یوتیوب و اینجور چیزا که از طریق الکترونیکی بچه‌های گروه‌های فیسبوک درست کردن، ایونت‌های فیسبوک درست کردن و همینطوری به هر کسی که میشناختن سوئدی یا ایرانی همینطوری موضوع رو پخش کردن و چود خوبی بود در نظر من. این چیز الکترونیکی موضوع رو خیلی ساده میکنه. بعد خب دوستان زنگ زدن به رادیوهای مختلف، رادیوهای ایرانی اینجا، به اونا هم گفتن، به خبرنگارای سوئدی زنگ زدن، به روزنامه و رادیو و تلویزیون سوئدی و از اونم چند تا اومدن.
در گردآوردن این جمعیت شما هم نقشی رو ایفا کردید؟
من سکن فقط تاجک میگم به عنوان یعنی خبرنگار با این کسایی که یعنی میشناسن مثلا توی روزنامه و رادیو اینا یه کار بکنم که اونا بیان براشون توضیح در سکن دادم. اونطور کاری که ازم برمیاد با قلمم یعنی، و هر کسی یه کاری کرده، یکی از بچه‌ها مشکل تکنیکی رو به عهده گرفتی که دیگه مدیای ایرانی رو زنگ زدن، هر کسی یه کاری به عهده گرفته که پلاکات رو که از بالاخره چند نفره ای اینا با همه این کارو جور کردن.
و این گرد همایی به یک گروه و دسته ویژه اختصاص نداشته؟
نه ببینید، ما هدف اصلی ما همین بود که یعنی ما با هیچ گروهی نباشیم و همه بتونن بیان، همه یعنی خوشحال بودیم که از هر گروهی همه بیان به عنوان ایرانی و به عنوان انسان به حمایت از کسایی که اونجا دارن کشته میشن. از دوستان خواهش می‌کنم که پرچم و این چیزا هم آرم نیارن، که چیزی باشه که چیز سیاسی مال یه گروه به خصوصی نشه.
ظاهرا به جز همبستگی با معترضان ایرانی، آگاهی دادن به جماعت سوئدی هم مورد نظر این گروه بوده. تا چه حد تا کنون در این کار موفق بودید؟
خب طبیعتا بیشتر دوستانی که میان همبستگان ایرانی هستن. متو سوئدی هم چون توی فیسبوک و توی یوتیوب این فیلم‌ها و عکس‌ها رو دیدن و ناراحت شدن، ما دوستان سوئدی هم داشتیم، همه رو دعوت کردیم که از هر جایی که هستن و هر گروهی فرمان فرض کسایی که به عنوان انسان میخوان از مردم از انسان‌های دیگه از حقوقشون دفاع بکنن. مثل معمول تعداد ایرانی‌ها خب 80-90% ایرانی بودن.
گفتگوی الهه روانشاد بود با یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات در استکهلم پایتخت سوئد که در اعتراض به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در آن شهر تجمع کرده بودند. و اما شماری از ایرانیان مقیم دبی پنج شنبه شب در مسجد امام حسین این شهر گرد آمدند تا یاد قربانیان حوادث اخیر ایران را گرامی دارند. گزارشگر رادیو فردا سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
پنجشنبه عده‌ای از ایرانیان مقیم دبی نیز همراه با همفکران خود در ایران در محل مسجد امام حسین دبی گرد هم آمدند تا با خواندن قرآن و فاتحه و روشن کردن شمع یاد کشته شدگان حوادث اخیر ایران را گرامی بدارند. این مراسم بعد از آن برنامه‌ریزی شد که پلیس دبی اجازه تجمع ایرانیان در مقابل کنسولگری ایران را لغو کرد و از آنها خواست تا آن محل را ترک کنند. در گفتگویی که با عده‌ای از طرفداران میرحسین موسوی داشتم، آنها به رادیو فردا گفتند
بچه‌های دبی و امارات هم راستا و همصدا با افرادی که تو ایران هستن و با توجه به بیانیه‌ای که آقای موسوی صادر کردن، قرار شده که اینجا جمع بشن توی مسجد به عنوان سوگواری و عزاداری و خواندن دعا و فاتحه برای روح پاک شهدای سبزمون. تو ان شاءالله بعد از انجام مراسم دینی داخل مسجد، دوستان میان بیرون و داخل حیاط جمع میشن و شمعی روشن میکنن به یاد بوده این عزیزان.
بفهمید که امروز قرار بود که جلوی کنسولگری باشه، چطور شد اون برنامه لغو شد؟
برنامه جلوی کنسولگری حقیقتش صبح مطلع شدیم که مجوزی که قبلا صادر شده بود از طرف مقامات دولتی حالا به هر نحوی یا به دلیل فشار سفارت ایران کنسل شده و این شد که دوستان تصمیم گرفتن اونجا دیگه تجمعی انجام ندن با توجه به اینکه غیر قانونی میتونست باشه.
اولین چیزی که از احترام به کسانی که تو ایران دارن دنبال حقشون هستن، اومدن در حرف میزنن که یه سری آدم تحصیل کرده و درست ولی اونجوری باشون برخورد میشه، کشته میشن و این بی‌عدالتی محضه و ما اینجوری مخالفتمون رو اعلام میکنیم و در این حال من امیدوارم که بتونیم به نتیجه برسیم.
نتیجه
آزادی تو ایران، دموکراسی واقعی، ولی اینجوری با فشار و به اسم اسلام دارن فشار میارن و معلومه میکشن.
شما فکر میکنین که باید یه اهداف فراتری از اون چه که تا حالا مثلا مطرح شده باید مطرح بشه؟
مسلمه، خصوصا که الان که به اینجا رسیده و پای خون در میونه، حتما باید ادامه پیدا کنه و نتیجه گرفته باشه.
در گوشه ای از مسجد پیرمردی نشسته بود که ظاهرش با سایر افراد حاضر در مسجد متفاوت بود. به نزد او رفتم و پس از کمی گفتگو متوجه شدم که از هواداران محمود احمدی نژاد است.
حالا هرچی اینجا اجازه نمیدن که تجمع بشه. حالا به شما اجازه دادن، به آقایون اجازه دادن، شاید میخوان ایجاد درگیری و فتنه درست بشه. ولی امیدوارم که خدا حفظ کنه این کارو. الان درگیری در ایرانه، درسته؟ خارجیام از خدا میخوان این یه فتنه درست بشه. چرا؟ چون تنها مملکتی که تو دنیا تونسته جلو آمریکا و غرب وایسه ایرانه. جمهوری اسلامی ایران برکت اسلامه. اسلام نباشه هیچی نیست.
از دیگر حاضران در مسجد نیما خواننده پاپ ایرانی بود و او نیز در گفتگو با رادیو فردا احساسات خود را این گونه بیان داشت.
من به عنوان نیما امروز نیومدم، اینجا به عنوان یک ایرانی اومدم. وظیفه هر ایرانی بود که از این موقعیتی که پیش اومده از هموطناش دفاع کنه و یادی بکنه از اون عزیزانی که جون خودشو از دست دادن. والا نمیدونم چجوری بگم، فقط احساسم این هستش که امیدوارم هر چیزی هست این درگیری ها به خوبی و خوشی تموم بشه و بتونیم در یک مملکت آزاد همه با هم در کنار هم زندگی کنیم و انشاءالله که همینطور هم میشه.
این مراسم در کمال آرامش و بدون هیچ گونه شعار دادن در ساعت 7 عصر به وقت دبی پایان یافت. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
به یاد کشته شدگان در تظاهرات چند روز اخیر در تهران، ایرانیان مقیم دبی پنجشنبه شب در مسجد امام حسین این شهر گرد هم آمدند. و در پی تازه ترین حرکت اعتراضی در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین، سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، اندیشمندی که در سلسله قتل‌های پاییز سال 1377 در تهران کشته شد، به همراه 3 تن دیگر از دستاندرکاران این تظاهرات به وزارت خارجه آلمان رفت و با رئیس بخش ایران در این وزارت درباره تحولات جاری ایران به گفتگو نشست. در پایان این دیدار، سهراب مختاری در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از این ملاقات اینطور یاد کرده است.
با رئیس بخش ایران آقای اندریاس کوزا دیدار کردیم و با ایشون درباره سرکوب‌های شدید و بی‌رحمانه در ایران، نقض حقوق بشر و همینطور درباره خواستمون که به رسمیت نشناختن دولت آقای احمدی نژاد بود صحبت کردیم و واکنش ایشون و همینطور اطلاعاتی که درباره موضع‌گیری وزارت امور خارجه داشتن و همینطور دولت آلمان برای ما خوشایند بود، چرا که ایشون به روشنی ابراز کردن که موارد نقض حقوق بشر در ایران برای ما کاملا روشنه. تعداد کشته شدگان، سرکوب شدید و بی‌رحمانه معترضین در ایران رو ما از طریق خبرنگارها و از طریق خبررسانی‌های مستقلی که با اونها در ارتباط هستیم آگاهی داریم و حتی سفیر جمهوری اسلامی ایران رو وزارت امور خارجه در روزهای گذشته خواسته و بهشون گفته که ما دیگه به خبرهایی که سفارت ایران و جمهوری اسلامی به ما میدن باور نداریم و از طریق خبرنگارهای مستقل اطلاعات رو پیگیری می‌کنیم و از شما رسما می‌خوایم که جواب قاطع و روشنی به خواسته‌های مردم ایران بدیم و همینطور این تردید رو در برسمیت شناختن دولت آقای احمدی‌نژاد میشد در صحبت‌های ایشون، همونطور که در صحبت‌های خانم مرکل و آقای شتاینمایر صدر اعظم آلمان در وزیر امور خارجه آلمان میشد دید، در صحبت‌های آقای کروگر نیز این تردید رو میشد احساس.
پرسش‌های مشخصی که شما آقای سهراب مختاری و ستن دیگر بلافاصله پس از تظاهرات تازه در برلین با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان مطرح کردین در چه حول و حوشی بود؟
اونجایی که محور اصلی صحبت‌های ما بود اشاره به سرکوب‌های وحشیانه و بی‌رحمانه اخیر بود در ایران به دلیل کشته شدگان اخیر که حتی 7 نفر از اونها بدون اطلاع خانواده‌هاشون به خاک سپرده شدن، بدون اینکه خانواده‌ها بدونن کجا و در چه شرایطی. این موضوع اصلی ما بود، ضمن اینکه خواسته دیگه‌مون یعنی به رسمیت نشناختن دولت آقای احمدی‌نژاد که از طریق کودتای انتخاباتی و چپه نظامی به قدرت رسیدن، خواسته دیگه‌ای بود که اعلام کردیم.
آقای سهراب مختاری در دیدار با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان تنها شما صحبت کردین و یا 3 تن دیگر هم درباره تحولات جاری ایران به اظهار نظر پرداختند؟
در واقع هم من، هم خانم دهکاردی، هم گلرحمدی با این آقا صحبت کردیم درباره زندانیان سیاسی در ایران، درباره آقای عبدالفتاح سلطانی که در واقع دستگیر شدن و نگرانی خودمون از وضعیت ایشون و همینطور نگرانی خودمون از وضعیت دیگر فعالین حقوق بشر در ایران که در آینده امکان دستگیریشون وجود داره و همینطور امکان اینکه به هر حال فعالینی که در ایران مبارزه میکنن به قتل برسن یا به سرنوشت همراهان خودشون در این چند روز دچار بشن. آقای کروگر در واقع به روشنی از همه وقایع در ایران مطلع بودن. حتی گفتن که در دو ماه گذشته به ایران مسافرت کردن و حتی از مکانهایی که تظاهرات را برگزار میشن هم آشنایی خوبی دارن، یعنی اطلاعات رو از ایران دنبال میکنن و تماسهای مستقیمی با نمایندگان خودشون و همینطور ایرانیانی که در ایران هستن دارن و خبرها رو دنبال میکنن و خیلی از نامهایی که ما میبردیم رو ایشون میشناختن و خودشون هم نگرانیشون رو بابت وضعیت اونها در ایران ابراز میکردن.
آیه مختاری، سوای دیدار با رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آلمان، شما یکی از دست‌اندرکاران اصلی برپایی تظاهرات در شهر برلین هستین. آیا در این حرکت‌های اعتراضی در پایتخت آلمان سیاستمداران آلمانی هم تاکنون حضور داشتند؟
در جلوی سفارت که ما اولین تظاهرات رو برگزار کردیم، خبرنگارها و تلویزیون‌های آلمانی شرکت کردند و اون رو به شکل گسترده پخش کردند. در مقابل وزارت امور خارجه، تلویزیون RTL، تلویزیون ARD و همینطور روزنامه‌ها و رادیوهای آلمانی حضور داشتند. نماینده حزب FDP در واقع دموکرات‌های آزاد آلمان، نماینده حقوق بشرشون اونجا حاضر شد و اعلام همبستگی کرد و گفت دولت ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه. و همینطور که حزب سبزهای آلمان، رئیس این حزب خانم کلودیا روز، هر دو بار اعلام کردند که ما انتخابات ایران رو محکوم می‌کنیم و همینطور خواهان رسیدگی به نقض آشکار حقوق بشر در این روزها در ایران است.
به آگاهیتون میرسونم که چنانچه میخواهید نظرات خودتون رو پیرامون مسائل مربوط به انتخابات با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید، با شماره 20420221124113 تماس بگیرید و پیام خودتون رو بذارید و اگر امکان فرستادن SMS رو دارید میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید: 20420-603-87-41-50. اما از طریق ایمیل هم میتونید مطالب، خبرها، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به دست ما برسونید. پس برای ما ایمیل بزنید به نشانی info@radiofarda.com. اما سری به دنیای ورزش میزنیم. گرچه تیم ملی فوتبال ایران از صعود به جام جهانی 2010 بازماند و خبر حذف آن در میان خبرهای مربوط به تظاهرات کمرنگ شد، ولی اقدام گروهی از ملی پوشان ایران در بستن مچبندهای سبز به دستشان توجه برانگیز بوده. رنگ سبز در تیم ملی فوتبال ایران نیز رنگ اعتراض به نتایج انتخابات به خود گرفت. بیشتر بشنویم از حبیب روشنزاده.
ورزش فوتبال و مسابقات مربوط به آن به شکل مدرن و امروزی آن نخستین بار روی چمن سبز در دانشگاه کمبریج در انگلیس بازی شد. از آن زمان حدود 150 سال می گذرد. رنگ سبز که رنگ چمن است همیشه با فوتبال همراه بوده و در یک نگاه چمن سبز ورزش فوتبال را تداعی می کند. ظرف 48 ساعت گذشته که مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی روی سایت خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی آمده، رنگ سبز در ورزش معنای دیگری یافته است. مراکز خبری دنیا گزارش دادند در بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در سئول، تعدادی از بازیکنان تیم ملی ایران با مچبندهای سبز رنگ به میدان آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حداقل 6 بازیکن با مچبندهای سبز وارد چمن سبز ورزشگاه جام جهانی سئول شدند. مسعود شجاعی، حسین کعبی، جواد نکونام، محمد نصرتی و علی کریمی با مچبندهای سبز بازی می‌کردند و مهدی مهدوی‌کیا بازوبند کاپیتانیش رنگ سبز بود. همین گزارش می‌گوید در آغاز نیمه دوم مسابقه بازیکنان ایرانی مچبندهای سبز رنگ را باز کرده بودند. فقط مهدی مهدوی‌کیا تا پایان بازی بازوبند سبز رنگ خود را حفظ کرده بود. و باز بر اساس همین گزارش‌ها، حذف مچبندها حکایت از مخالفت مسئولان تیم ملی فوتبال ایران داشته و با دستور آنها باز شده است. منصور پورحیدری، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، می‌گوید در بین دو نیمه با تشخیص اینکه ممکن است این مچبندهای سبز برخی شایعات را به وجود آورد، از بازیکنان خواسته شد مچبندهای خود را باز کنند تا برخی از آن سوء استفاده نکنند. پایان نقل قول. گرچه خبر حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات انتخابی جام جهانی در میان سیل عظیم اخبار و گزارش‌های مربوط به تظاهرات در ایران کمرنگ شده، ولی مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان ملی پوش ایران مورد توجه بسیاری از رسانه‌های خارجی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها رنگ سبز که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان تبلیغاتی میرحسین موسوی به حساب می آمد، اینک به نماد اعتراض به نتایج انتخابات تبدیل شده و کار این اعتراض به تیم ملی فوتبال ایران آن هم در یک میدان جهانی کشیده شده است.
شنونده گزارش حبیب روشنزاده بودید. اما به پایان این بخش خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. با سپاس از همراهی شما ساعت 13 بار دیگر با خبرها و گزارش‌های جدید باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شما و انتخابات.
آقای احمدی مقدم با جناب آقای احمدی نشادم. معلومه که دستور میدن که مردم رو قلقن کنن. معلومه نیروی انتظامی با بسیجی که میشن مردم رو قلقن میکنن. 7 نفر کشته در طول چند روز. ما انقلاب کردیم که این کشته ها رو نداشته باشیم. آقای موسوی رئیس جمهور قانونی ایران هستن. مراد هستم از اصفهان.
من بسیجی 8 سال دفاع مقدس هستم. بعد این آشوبگرا میخوام که دست از این کارشون بردارن. اگه نه ما بسیجی ها به صحنه میاییم. اونهایش زیادی در این مملکت ما ریخته شده است و از رهبرمون حمایت خواهیم کرد.
بیدارمون اینا بود تو صفره
ما واسه بینونی نبود، نبود که دست روزگار شافر پرداز و نبود، نبود که تو کنج غفت بناری زندونی نبود. به من نبود ای نیمه جون، نونت نبود آبت نبود، رو سقف آسمون شب بلور مهتابت نبود.
Thank you.
زمانی که صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
صدا می آید امشب از پشت کاش که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند، گویا کسی است که می خواند. ما صدای آدمی نیست، با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم. در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر، آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب می‌بینم. ری را ری را هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمی تواند. ری را ری را هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمی‌تواند.
تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Thank you.
بنشین بای بلال طبیب دردوم نای نای گل نای نای گل بای دو هر نومدیم مردوم نای نای گل نای نای گل بای دو هر نومدیم مردوم
و انتخابات.
فوتبالیست ما در کره جنوبی واقعا قهرمان جهان بودن، چون با کار خودشون، عمل خودشون، با دستبند سردی که دور دستشون بسته بودن، میخواستن به جهانیان نشون بدن که دموکراسی رو دوست دارن و طالب خشونت نیستن. قهرمان جهان ایران. متشکرم از بچه ها همه گی.
من از احواز تماس میگیرم، میخواستم که کشته شدگان این آشوبا و این اعتراضات خیابانی به خانواده هاشون تسلیت بگم، به جامعه ایرانی هم تسلیت بگم. انشالله که این اتفاقات، این آشوبا و تمامی اعتراضات به خوبی خوشی تموم بشه برای مردم ما، که اینقدر دیگه اذیت و آزار نبینم.
در روزهای آخر اسفند، در این روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهن، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، در روشنایی باران، در آفتاب پاهان، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد
با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدمی بطر نشان.